ما عادت داره سر دستگاه صبونش رو میخوره، یعنی هر چقدر هم که ما تذکر میدیم این سر دستگاه شروع میکنه لغمه پیچیدن و صبونش رو میخوره.
من بعضی شنیدم تو خط تولید میخوام برن مثلا یه برام جوفا میندازن. خب اینو چیکار
خب این هست. بعد میخوام ببینم که اگر خدایی نکرده حادثه ای پیش بیاد، بعد کارگر منکر بشه که نه خب من این کارو نکردم، تشخیص این که اهمال از سوی کارگر بوده یا کارفرما به عهده کیه؟
درود باشه. عرض شود که تشخیص قصور و میزان قصور با مرجع قضایی، یعنی قاضی در مورد این اظهار نظر میکنه، اما قاضی میتونه از ابزارهایی برای این کار استفاده کنه. از جمله این ابزارها ارجاع به بازرسان کاره که در فصل 4 قانون کار تشریح میکنه ضوابط و ماجراهای اینها رو، و یا حسب موضوع به کارشناسان رسمی دادگستری در شاخه حادثه ناشی کار، یعنی یا بازرسان کار یا کارشناسان رسمی به عنوان ابزارهای مرجع قضایی گزارش رو برای مرجع تعیین میکنن، اون بر اساس مفاد اون گزارش توجه قصور به سمت کارگر یا کارفرما و میزان قصور رو تعیین میکنن.
من آقای دکتر، این تجهیزاتی که الان ما گرفتیم، مرجع این که بگی که این تجهیزات هم ایمن هست یا ایمن نیست
کافی
با کیه؟
مثلا
آقا این تجهیزات کافی هست یا نه؟ مثلا ما یه سری این کفشای ضد ضربون نمیدونم اینا گرفتیم، این کفشه که برای کارگاه هست، این سری دستکش گرفتیم.
مرکزی وجود داره به نام مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار، از مراکز زیر مجموعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی شاخه معاونت روابط کاره. مرجع تاییده این که این به اصطلاح کلاه ایمنی در مقابل فرود یک شیء از ارتفاع مقاوم هست، این دستکش ضد برق میتونه در خطوط استفاده بشه، مرکز تحقیقات.
یعنی اونا باید بیان بازرسی بکنن از ما؟ نه،
اونا مرجع اینن که اگر این کالا داره عرضه میشه در بازار تاییدیه صادر کنن. مرجع بازرسی به اصطلاح بررسی بازرسان کارن. بازرسان کار هستن که تو مبحث دوم فصل 4 قانون کار به شرایط اونها میپردازه و اونا ناظر بر اجرای کل مقررات قانون کار هستن، از جمله دستورالعمل‌های مربوط به حفاظت فنی و آیین‌نامه‌های مربوط.
بعد اینا به تقاضای ما میان یا نه خودشون میان یه بازرسی
میکنن؟ نه، اینا به اصطلاح موظف هستن که در قالب بازرسی‌های ادواری به طور مستمر کارگاه‌های سطح اون شهری که بازرسان کارتون استقرار دارن و مورد بازرسی قرار بدن.
درسته. پس شما ولی پیشنهادتون اینه که ما خودمون یه ناظر داشته باشیم تو خود مجموعه که نظارت بکنه که اینا از این...
آقای دکتر،
اینم قانونگذار پیش بینی کرده، میگه اگر کارگاه از نظر ارزیابی ریسک و خطرات موجود به گونه ایه که در معرض حوادث به اصطلاح پرتکرار یا با شدت بالا قرار داره، باید کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار داشته باشه، و اگر فارغ از این موضوع ارزیابی ریسک 25 نفر کارگر به بالا هم داشته باشه، باید کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار رو در کارگاه تشکیل بدن و صورت جلسه های ماهیانه اونو به صورت مرتب برای ادارات کار ارسالش کنن.
حالا دوستان عزیز ما پیامک زدن با توجه به موضوعی که مطرح کردیم، خیلی ها گفتن که میتونی دوربین نصب کنی، بعد 911-2726 گفتن کارگاه ما چون خطر بالایی داره دوربین های زوم شده روی دستگاه ها و محیط کاری خیلی زیاده که بعضا به کار ما هم میاد. هم نظرتون راجع به این بگین آقای دکتر سفری، هم این موضوع که اگر ما تجهیزاتمون کامل باشه، بیمه هم کامل باشه، یعنی همه این قواعد و قوانین در واقع رعایت شده باشه، اگر خدای نکرده حادثه ای پیش بیاد، حتی در حد خدای نکرده فوت کارگر، دیگه اون موقع سلب مسئولیت از کارفرما؟
اصلا تو بخش اول مستندسازی کلن به کمک کارفرما میاد.
بله.
که نشون بده که حادثه به اصطلاح به چه صورتی اتفاق افتاده، و همیشه ما توصیه‌مون به کارفرمای محترم اینه که تو حوادث با شدت بالا، و حوادثی که از سبب خدمت شما خدای ناخواسته منجر به فوت میشه، چی کاری که انجام میدن این باشه که اون مستندات از جمله عکس و فیلم رو داشته باشن و این فیلم های زوم شده بر اون میتونه این اطلاعات رو به وجود بیاره. بخش دومم باز همون موضوعی که عرض کردم، بحث ماده 91 حاکم بر این ماجرا، یعنی کارفرما باید بتونه اثبات کنه اون امکانات و وسایل لازم و تمهیدات رو دیده داده و نهایتا نظارت مستمر داشته باشه. این سه تا موضوع اثباتش به عهده کارفرما و مسئولین واحد.
بسیار
عالی. آقای دکتر یه چیزی یادم اومد، یکی از رفقای ما تو این شرک صنعتی بود، اینا کارهای پر ریسک دارن، یعنی کارهای خیلی خطرناک دارن، یکیشون بود که از این کارهایی که تو ارتفاع بالا انجام میشد، میگفتش که قرار دادی که با ما کارفرمامون بسته، گفته که مسئولیت حادثه به عهده خود کارگره. این قانونی همچین چیزی؟
توی وسائل ایاب و ذهاب میفرمایید؟
نه تو همون کاری که داره انجام میده،
یعنی اگر حین کار حادثه پیش اومد، چون همه ضرایب ایمنی ایجاد شده، اگر حادثه پیش اومد به عهده خود کارگر.
اگر عرض کردم اگر تمام تمهیدات و پیش بینی کرده باشه کارفرما اون سه تا موضوع رو و نظریه کارشناسان رسمی دادگستری یا حسب موضوع بازرسان کار این باشه که این موضوع رو کارفرما رعایت کرده، کارفرما در این صورت ماده 12 قانون کارم اینو پیش بینی کرد، 12 قانون مسئولیت مدنی.
نه میتونه تو قانون تو قراردادش بیاره، یعنی کارفرما میگه آقا من هیچ مسئولیتی در قبال حادثه ندارم.
ماده 8 قانون کار اصلا موضوعش همینه که کارفرمایان عرض شود خدمت شما که اگر امتیازات مقرر در قانون و در قراردادهای کار یا تغییرات بعدی و سلام قرار بدن، اون تغییراتی که از حداقل های مقرر در قانون کار کمتره دیگه، اونها از شب خدمت شما که لازم الاتقانیت و مرجع صالح قضایی هم بهش توجه نمید.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر، خیلی اطلاعات خوبی بود و ممنونم از این گفتگو.
خدا نگهدار.
پاکار مشاور همه فعالان اقتصادی برای مدیریت نیروی انسانی. برای ارتباط با این برنامه به 30367 پیامک بزنید یا به 2265-2525 زنگ بزنید.
یک من روسی بکشم از این کارگرا،
دوباره جرسگیر
نشون به جونشون، بازرس ویژه ایمنی، فقط میخوام ببینم کسی از این تجهیزات استفاده نکنه.
فرهاد اون لباس سوپرمنیه که آوردی رو اگر دادی به اوس محمود،
از کجا فهمیدی من اونو میخوام
اونو
بدم؟
چون میدونم، چون دیروز داشتی نگاه میکردی تو خونه، دو سه بارم خودت تستش کردی، اگر اونو دادی با
اون لباس
اسکوتر بین خطا،
سوپرمنی رو میپوشه با اسکوتر میره از
من میرم از
این بلنگو گلی گلی گوجه یا اونو نمیگیری دستش،
من میرم از این کار
و میره توی خط، میزنه به خط. فقط میخوام بدونم کسی از این تجهیزات استفاده نکنه.
من میدونم دیگه 3637-2265-2525 دوست عزیزمون 911-2726 گفتن آموزش خیلی مهمه، ولی باور کنید که کارگر باید هوشیار باشه. اگر در محیط کاری کارگر سر و هوا بشه این حادثه پیش میاد. ما کارگری داشتیم که نمیدونم چرا همیشه خواب آلوده بود و متاسفانه دو بار حادثه ایجاد کرد که یک بار منجر شده به قطع عضو. گفتن که باید مراقب باشیم، این بچه‌هایی که استخدام میکنیم باید هوشیار باشن.
اوس محمود
سه تا لباس سوپرمنم که بپوشه هیچ کاری نمیتونه بکنه،
با یک ماموریت غیر ممکن وارد میشه.
سامانه پیام کوتاه موسی 3637 شماره تلفن 2265-2525 لطفا شما به ما بگید. آیه اوس
محمود
شما به ما بگید،
ای بابا اون لباسه رو نه پوش، سوپرمن
شما به ما بگید که تجربتون چیه لطفا.
به نظر من اولین مسئول اهمال کاری که به وجود میاد توسط کارمنده، خب خودمون کارمنده دیگه، چون دقت لازم رو در انجام کارش نشون نداده. حالا این دلیل برای نمیشه که کارفرما هیچ مسئولیتی نداشته باشه. خب اونم باید مقدمات انجام کار صحیح رو در اداره فراهم بکنه که حداقل اهمال کاری کارمنده خیلی کم بشه. اما اگر که کارفرما نخواد زمینی لازم رو فراهم بکنه، احتمال سهلنگاری کارمند خیلی بالا میره. با این حال مسئول اصلی به نظر من خودمون کارمنده، و اگر قرار باشه که جریمه ای هم صورت بگیره، خب در درجه اول باید شامل حال اون کارمند بشه.
آقای اوس محمود برو
فرهاد،
برو خط یک، برو دستگاه شماره سه و احمدی رو بیارش اینجا. خابیده بره چیون؟
مطمئنن کارفرما مسئوله، باید بالای سر کار باشه، چون این اتفاق تا هم تحیل تو شرکت ما افتاد، حادثه نبود ولی کار درست انجام نشد. اون پرسنل اون کار تو کارشون دقت نکرده بودن و باعث شده بود که خسارت وارد بشه به شرکت کارفرما. خب اگه کارفرما مطمئنن بالای سر کار باشه، کار خیلی بهتره، چون باید بگم من خودم تو اکثر شرکت ها میرم میام، میبینم که کارفرما نیستم، یا میرم مثلا یه مدیر میدارم، مدیر میره تو اتاقش میشینه و بالا سر پرسنلش نیستن. شاید اگه اون مدیر یا اون کارفرما بالا سر کارکنان کارمنداش باشه، شاید اون خطا یا اون حادثه رخ نره. و مطمئنه حالا با دوربینم بعضی ها کنترل میکنم، ولی خب خودشون تو میدون حضور داشته باشن خیلی به نظر من تاثیر گذارتره.
فرا دنبال چی میگردی اقدر دسته رو به هم ریختی؟ چی
میخواد؟ دوربین شکاری من کو؟
دوربین شکاری چی؟
دوربین شکاری؟
آقا دوربین میگه دوربین نظارت روی
نه دستگاه. دوربین شکاری من بعد از اون بالا را
چرا ببینم. نمایش داری در میاری تو
من خودم کارفرما هم میگه. ببین وقتی وارد سالن شما میشی، اگر اول ماشینالات رو ببینی بعد نیروی انسانی و یه تفکر دیگه بر شما حاکمه، ولی وقتی وارد سالن میشی اول آدم ها رو ببینی بعد ماشینالات رو، بعد یه نگاه دیگه به تولید و کارگر و کارخونه و همه اینا پیدا خواهی کرد.
اگر واقعا سلامت کارگران و جان کارگران رو برای ما اهمیت داشته باشه، نوع کار هم فرق میکنه و نظارت ما هم متفاوته. 911-2726 گفتن که از آموزش غافل نشین، حوادث واقعا خبر نمیکنه، اهمال کاری کارگران درست، ولی خیلی وقتها اشکالات از دستگاه‌های، چون عمدتا دستگاهی که توی کارگاه‌ها وجود داره دستگاه فرسوده هست، اگر نظارت دقیق و جدی نباشه و آموزش داده نشه، بعضن حوادث جبران ناپذیری ایجاد میشه. حوادث ناشی از کار رو فکر نکنید حوادث همون لحظه است، در روحیه کل جمع تاثیر میذاره. این خیلی نکته مهمیه، خدا نکرده اگر حادثه توی کارگاه ایجاد بشه به روحیه کل بچه‌ها داره.
بله اون دفعه مگه نبود این انگشت چیز رفته بود که خون اومد؟ یادی اوسمو چه جیغی میزد؟ خون دیده بود، ترسیده بود،
از خون میترسه.
بله
کیو میخای پیش کنی دوباره؟
آقای زار محمدی، آقای زار محمدی.
سلام، من سعید زار محمدی هستم و اینجا پاکار رادیو اقتصاده. آیا کارفرما در قبال حوادث محیط کار که نتیجه اهمال کاری کارکنان هستش مسئوله؟ با این سوال حقوقی رفتیم سراغ مشاور خوب برنامه‌مون محمد شریفی که وکیل پایه یک دادگستریه و بسیار مجربه و حتما که به این سوال ما جواب کامل خواهد داد. همراه ما باشید.
به طور کلی کارفرما مسئولیت عمومی در قبال حوادث ناشی از کار داشته و مسئولیت تام حوادث ناشی از کار با کارفرماست. باید توجه کرد در صورت بیمه نمودن کارگر، بسیاری از خسارات توسط بیمه تأمین اجتماعی جبران خواهد شد و این یکی از اولین وظایف کارفرما در محل کار می باشد. در نظر داشته باشیم تبصره ماده 95 قانون کار عدم مسئولیت کارفرما را به شرط رعایت مقررات و آموزش‌های لازم پیش‌بینی نموده است. لیکن با توجه به مسئولیت‌های متعدد و مختلف کارفرما در بسیاری از موارد، هیئت تشخیص و هیئت حل اختلاف کارفرما را مسئول حوادث کار تشخیص می‌دهند. باید در نظر داشت در بسیاری از موارد اهمال کارگر را میتوان اهمال غیر عمدی تلقی نمود، چرا که شرایط کلی کارگاه، سختی کار، مشکلاتی که در نحوه فعالیت کارگر به وجود میآید ممکن است موجب بی‌دقتی و اهمال کارگر و نتیجتاً حوادثی در راستای انجام وظایف کاری وی گردد. لازم به ذکر است قانون کار تلاش زیادی در راستای حمایت از نیروی کار و کارگر دارد.
فرد آقای سمری که شماره‌ش رو داری هنوز؟
کارشناس بهداشت
محیطی. آره، ببینیم اصلا باشون صحبت کنیم ببینیم چه جوری اصلا بیان یه نگاهی بندازن کارگارا. آره،
دارم وایسه بگیرمش.
تلفن تو جواب میده
بابا آخه این موقع. الو
الو سلام
آقای دکتر،
احوال شما
خوبی؟
جای سمری سلام.
سلام ارادت،
حالتون چطوره؟ متشکرم، شما خوبین؟
قربان شما، سلامت باشین.
ممنون آقای سمری. اون سری که اومدین کارگاه ما، ما گفتیم دیگه شاید تلفن ما رو جواب ندین، دوباره میخواستیم ازتون در واقع اجازه بگیریم دعوتتون کنیم بیاین. این تجهیزات محیط کاری و اینها رو هم برامون توضیح بدین. ما یه حادثه ای هم برای یکی از بچه ها پیش اومده، متاسفانه دستش رفته زیر دستگاه منگنه و اهمالکاری خودش بوده البته، ولی چون ما صحبت کردیم با کارشناسا گفتن که میان محیط رو بازرسی میکنن. چه اهمیتی داره و اینکه چقدر کارگاه های ما جدی میگیرن در واقع ایمنی محیط کار و تجهیزات محیط کاری رو؟
درست، بله. بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام خدمت شنوندگان عزیز. بحثی رو که حالا عنوان کردین، تو محیط های کاری مدیران ارشد و مدیر عامل های سازمان یه سری وظایف در قبال کارگران عزیز دارن.
بله.
معمولا مدیران ارشد و مدیر عامل های هر شرکتی سه تا هدف رو باید دنبال کنن: ارتقای سطح سلامتی کلی کارگران شاغل، پیشگیری از حوادث و بیماری های شغلی و تطبیق کار با اون نیروی کاری که داره کار را انجام میده، که تو راحت ترین وضعیت بدون اینکه مشکلی ایجاد بشه بتونه اون کار را انجام بده.
بله.
یعنی این سه تا هدف اصلی باید تو محیط های کاری اجرایی بشه. حالا تو بحث های قوانین کار ما الزامات بالادستی داریم دیگه، مهمترین بحثش قانونیه که در ارتباط با کار فصل چهارم قانون کار بررسی بکنیم، بحث اصول ایمنی و بهداشت کاره.
بله.
اختصاص به این بحث داره که حالا مهمترین بندش اون دستورالعمل‌هایی هست که اداره کار برای هر نوع محیط کاری تدوین کرده که باید اینا تو محیط‌های کاری دقیقاً اجرایی بشه. مثلا یه کارگری که میخواد وارد حوزه کار بشه یه سری پایش‌های و معاینات قبل از استخدام داره که فرد متناسب با اون کاری که هست انتخاب بشه، آموزشش رو داده باشن، سلامتیش کامل باشه. همه این بحثا به صورت یه پرونده تو محیط‌های کاری نگهداری میشه و متناسب با اون شغل، خطراتی که هست، آلاینده‌هایی که هست، سال به سال این پایش سلامت باید انجام بشه که کنترل کنن اون فرد رو از لحاظ سلامتی. حالا اگه حادثه توی محیط کاری اتفاق بیفته حالا ارزیابی‌های مختلفی تو هر محیط کاری، کارشناسان بهداشت حرفه‌ای و ایمنی صنعتی تو هر محیط کاری وجود داره.
همینو می‌خواستم بدونم آقای مهندس، این که مثلا ما افرادی مثل شما رو باید ثابت توی مجموعمون داشته باشیم یا نه دوره‌ای باید بیان بازدید کنن، حالا اگه آموزشی از آموزش
حالا قانون بدن. کار تعریف شده که یعنی شرکت‌هایی که تعدادشون از 25 نفر بالاتر هستن، زیر 25 نفر باید کمیته های حفاظت و فنی داشته باشن، یعنی با یه مشاور HSE ایمنی یا محیط زیست به صورت مشاوره قرارداد بسته میشه که اونا حضور دارن تو این کمیته های ایمنی که حالا بازدید میکنه از محیط های کاری نواقص معایب ایمنی.
آها پس ما بعدن هزینه بکنیم آقای مهندس، شما 222 نفر
باید به این زمینه هزینه کنیم، چون نکن بس سلامتی افراد دیگه، بعد یعنی شما وقتی فرد سالم باشه میتونی بهره وری تو ببری بالا، اگه مشکلی ایجاد بشه که همش چالش میشه برای مدیر عامله، فکر و ذهن و همه چیزش درگیر میشه.
دست شما درد نکنه،
مهمیه این، فکر میکنم انقدر این موضوع اهمیت داره که روزهای آتی هم باید باهاتون صحبت کنیم آقای مهندس و از تجربه و دانشتون استفاده کنیم. متشکرم از شما،
خداحافظ.
قربان شما، خیلی خوشحال
شدم.
خدا
۹۱۶۸۹۰ گفتن چند روز پیش حادثه‌ای برام پیش اومد، یه روز بیمارستان بودم، بعد از اون یه روز استلاجی به هم دادن، منم مقصر دونستم، راننده شرکت هستن، کاری که بهشون داده شده خارج از کارشون بوده. گفتن حالا ببینم که میشه پیگیری کرد یا نه. ۹۱۶۷۶۹ برام پیمک زدن، ۹۹۴۳۷۴۰ متشکریم، ۹۳۹۸۲۶۶ و بقیه دوستان عزیز. من میگم صد بار بهت
بابا داری انقدر... چی کار میکنه اوش محمود،
همین دیگه میگم انقدر مسئولیت بهش نده
بابا، اینا رو چرا ورده تو خط داره بشین پاشه بهشون میده، بیشتر داره کلاغ پر میده داره تنبیهشون میکنه.
برو تو خط، تو آخرش منو دفت میدی، منو میکشی.
برای کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشورید. کتری رو به اندازه‌ای که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزید، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. ویتامین های برنج هم حروم نمیشه. به جای یخ زدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه ها و ظرف هایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرف ها رو با ماشین ظرفشویی میشورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگر هم ظرف ها رو با دست میشورین، اونا رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آب کشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرف ها رو تمیزتر نمیکنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتر هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
تابستونه و گرما و کولر آبی دوباره روشنه، اما یادت باشه قبلش یه سرویس اساسی لازمه. توشال های کهنه تعویض، پمپ آب و موتور بررسی و حتما یه سایبون سبک بنداز تا کولر راحت تر نفس بکشه. با این کارا هم خودت خنک‌تر میشی، هم مصرف بهینه تر، و مصرف بهینه یعنی برق برای همه. روابط عمومی و امور بین الملل شرکت توانی.
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شما ایم. شاید جالب باشه بدونید یکی از کانونهای اولیه بشری و ستون فقرات شهرها و روستاها بازارها بودند. دکانها اولین محل ثابتی بودند که با گسترش معامله ها به عنوان محل خرید و فروش ایجاد شدند. جالبه که دکانها روبروی هم ساخته می شدن و شرایط اقلیمی باعث شد راهروهایی مسقف براشون طراحی بشه و این اولین نشانه های ایجاد بازار بود. در دوره ماد، صنف‌ها هر کدوم در راهروهایی مستقل مشغول کار و فعالیت بودند که کالاهای مشخصی را عرضه می‌کردند. از دوره هخامنشیان به بعد، بازار به محلی برای اجتماع مردم تبدیل شد و با ساختن حجره‌های دائمی ساختاری مکانمند پیدا کرد. در دوره اشکانیان، بازار در امتداد مسیرهای مهم تجاری و بر اساس نقشه شطرنجی، شکل شهر، بازار و میدان عمومی در کنار محورهای اصلی شهر که از یک دروازه تا دروازه دیگر امتداد یافته بود، شکل گرفت. در دوره ساسانیان شاهد توسعه شهری هستیم و بازار تبدیل به یکی از مهمترین عناصر و فضاهای عمومی شهر شد. فعالیت‌های تجاری و همچنین بخش عمده فعالیت‌های تولیدی در بازار انجام می‌گرفت. در همین دوره بود که برای اولین بار شخصی با عنوان بازاربند تعیین شد تا فعالیت و میزان قیمت‌ها در بازار را رصد کند. در دوره سلجوقی معماری بازارها متفاوت شد. گنبدسازی و تزئینات آجرچینی و کتیبه‌های برجسته از نمادهای بازارهای این دوره است. در دوره تیموریان گنبدها کاشیکاری شده و با طرح‌ها و خطاطی‌های تزئینی در سقف بازارها و بدنه‌ها دیده می‌شوند و خطاطی‌ها بیشتر روی کتیبه‌ها و سردر بازارها قرار دارند. شبکه کاروانسراها در دوره صفویان برای حمل و نقل آسان‌تر و تجارت بیشتر ساخته شدند. بیشتر بازارها در دوره صفویه شکل گرفت و به مرور تکامل یافت. دوره زندیان رو میشه دوره معماری با الهام از دوره‌های گذشته و معماری هند و اروپا دانست. بازارهای سرپوشیده یکی از ویژگی‌های دوره اسلامی هستند. در کنار بازار عناصری مهم مانند مسجد ساخته میشد. اولین شعبه فروشگاه‌های زنجیره‌ای در سال 1859 با نام A&P در کشور آمریکا افتتاح شد. در ابتدا این فروشگاه مختص اقلام سوپرمارکتی و خرده فروشی بود. امروزه فروشگاه‌های زنجیره‌ای محصولات متنوعی را ارائه می‌دهند و یا فروشگاه‌هایی وجود دارد که به فروش مبلمان یا قطعات الکترونیکی اختصاص دارند. تجارت الکترونیک در سال 1991 برای اولین بار راه اندازی شد. اولین بار بانکداری آنلاین در سال 1994 ایجاد شد. در همین سال اولین فروشگاه اینترنتی توسط شرکت پیتزا هات شروع به کار کرد. امروزه بازار به صورت پاساژها و مراکز خرید بزرگ با معماری مدرن و سیستم‌های پیشرفته مدیریت و بازرگانی ساخته میشه. روزگارتون خوش. خدا نگهدار.